با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج ادامه فصل 32. داوری. در خروج فصل 32 آیه 15 الی 18 می‌خوانیم: آنگاه موسی از کوه پایین آمد در حالی که دو لوح سنگی در دست داشت که بر دو طرف آن لوح‌ها 10 فرمان خدا نوشته شده بود. آن 10 فرمان را خود خدا روی لوح‌های سنگی نوشته بود. یوشع که همراه موسی بود، وقتی صدای داد و فریاد و خروش قوم را که از دامنه کوه برمی‌خواست شنید، به موسی گفت: از اردوگاه صدای جنگ به گوش می‌رسد. ولی موسی گفت: این صدا فریاد پیروزی یا شکست نیست، بلکه صدای ساز و آواز است. دوستان، بنی اسرائیل به روزهای دیرین خود برگشته بودند. آنها گوساله طلایی خود را می پرستیدند و در گناه زندگی می کردند. خروج فصل 32 آیه 19 الی 21 می گوید: وقتی به اردوگاه نزدیک شدند، موسی چشمش به گوساله طلایی افتاد که مردم در برابرش می رقصیدند و شادی می کردن. پس موسی آنچنان خشمگین شد که لوح‌ها را به پایین کوه پرتاب کرد و لوح‌ها تکه تکه شد. سپس گوساله طلایی را گرفت و در آتش انداخت، آن را ذوب کرد. سپس آن را کوبید و گردش را روی آب پاچید و از آن آب به بنی اسرائیل نوشانید. آنگاه موسی به هارون گفت: این قوم به تو چه بدی کرده بودند که ایشان را به چنین گناه بزرگی آلوده ساختی؟ اکنون به هارون گوش کنید که چگونه سعی می کند از این وضعیت بیرون بیاید. اگر یک موضوع جدی نبود، این تلاش واقعا خنده‌دار و مسخره به نظر می رسید. خروج فصل 32 آیه 22 الی 23 می گوید: هارون گفت: بر من خشم مگیر، تو خود این قوم را خوب می شناسی که چقدر فاسدند. آنها به من گفتند: خدایی برای ما بساز تا ما را هدایت کند، چون نمیدانیم چه بر سر موسی که ما را از مصر بیرون آورد آمده است. به عبارت دیگر، در این میان موسی به خاطر اتفاقی که افتاد مورد انتقاد قرار میگیرد. بنی اسرائیل فکر کردند که موسی آنها را ترک کرده، پس به گوساله طلایی برگشتند. هارون ادامه می دهد در خروج فصل 32 آیه 24: من هم گفتم که گوشواره های طلایی خود را پیش من بیاورید. گوشواره های طلایی را در آتش ریختم و این گوساله از آن ساخته شد. می دانم نمی توانید از خندیدن به کار هارون خودداری کنید. فکر کنم موسی نیز در کمال ناباوری بایستی خندیده باشد. هارون، یعنی منظورت این است که مقداری طلا در آتش انداختی و گوساله از آن بیرون آمد؟ چند آیه قبل دیدیم که هارون گوساله را با یک سری وسایل تزیین کرد. پس آنچه که هارون گفت دروغ بود. خروج فصل 32 آیه 25 میگوید: وقتی که موسی دید که قوم با کمک هارون این چنین افسار گسیخته شده و پیش دشمنان خود را بی آبرو کردند. مشکل برهنگی، سکس و مواد مخدر مسئله تازه‌ای نیست. فکر می‌کنم بتوانید به بنی اسرائیل از این دیدگاه نگاه کنید و همه جزئیات را دریافت خواهید کرد. موسی این چیزها را دید. او واقعاً عصبانی است. اما در همان لحظه نگاه کنید که چگونه برای قوم شفاعت می‌کند. او بر قلب خدا اثر می‌گذارد و باعث می‌شود دست خدا به حرکت درآید. حال وقتش رسیده است که موسی وارد یک عملیات جراحی بزرگ شود. تجربیات شخصی خودم نشان دادن که وقتی کسی سرطان دارد، می‌خواهید که از آن خلاص شوید. حتی اگر باید نیمی از بدنتان را ببرید، این کار را خواهید کرد. گناه سرطان وحشتناکی است و خداوند عملیات بزرگی در این مورد انجام می‌دهد و آنانی که گناه کرده اند را از بین میبرد. در خروج فصل 32 آیه 26 الی 27 میخوانیم: کنار دروازه اردوگاه ایستاده و با صدای بلند گفت: هر که طرف خداوند است پیش من بیاید. تمام طایفه لاوی دور او جمع شدند. موسی به ایشان گفت: خداوند خدای بنی اسرائیل می فرماید شمشیر به کمر ببندید و از این سوی اردوگاه تا آن سویش بروید و برادر و دوست و همسایه خود را بکشید. قضاوت و داوری جدی و عظیم است. باید این گونه می شد چون گناه بزرگی مرتکب شده بودند. عقاید سازشکارانه در کلیساهای ما وارد شدند و اجازه دادیم بدون بررسی در کلیسا بماند. به یاد دارم روزی که در صحن کلیسا وارد شدم تا برای خدمتم امتحان شوم. یک پسر جوان هم از مکتب آزادی خواه سازشکارانه آنجا بود و باید آزمایش می شد. هیچ کس را ندیدم که مثل آن پسر اطلاعات کمی درباره الهیات و کتاب مقدس داشته باشد و آنچه را هم که می دانست همه را قاطی کرده بود. مشخص بود که او اطلاعات کمی داشت و هیچ ایمان نداشت. او حتی هرگز نمی توانست تعالیم اصلی ایمانی را توضیح دهد. در واقع مردی با کمال آرامش و متانت به او گفت خب اگر ایمان نداری پس حداقل باید بدانی به چه چیزی ایمان نداری. ولی او این کار را هم نمی توانست بکند. سپس مرد پیری که پدر آن پسر را می شناخت گفت پدر این پسر زمانی یک واعظ بزرگ بود. ایمانش راسخ و صحیح بود و من مطمئن هستم که روزی این پسر نیز خواهد آمد و در مسیر درست حرکت خواهد کرد. همه یک رأی نبودند ولی گروه مشاورین او را پذیرفتند. خیلی ناراحت شدم که زمان امتحان من با شخصی بود که به هیچ چیز ایمان نداشت. روشی که آن گروه مشاورین رفتار کردند روشی نبود که موسی به پیش بگیرد. او شمشیر را به دست نمی گرفت که پسر را بکشد، ولی هرگز او را به عنوان یک واعظ قبول نمی کرد. او به آن پسر یک کتاب مقدس می داد و می گفت که باید به دانشگاه الهیات برود تا کمی کتاب مقدس را یاد بگیرد و سپس برگردد تا دوباره امتحان شود و ببینند که آیا برای خدمت مناسب است یا نه. به خاطر این چنین روش‌ها در شوراهای دیگر سازشکاری به کلیساهای سازمان یافته وارد شده و بر همه چیز مسلط شده است. شما نمی‌توانید با گناه در سازش باشید. شخصی گفته است عمل سازش غیر اخلاقی و غیر وجدانی است و به خصوص در کلیسا غیر اخلاقی می باشد. موسی با گناه سازش نکرد. او یک عملیات جراحی عمیق انجام داد. خروج فصل 32 آیه 28 می گوید لاوی ها اطاعت کردند و در آن روز در حدود 3000 نفر از قوم اسرائیل کشته شدند. آنانی که گناهکار بودند کشته شدند و اردوگاه کاملا پاک شد. بسیاری مایل هستند بگویند که این کار بی‌رحمانه بود. از این زاویه به مطالب نگاه کنید. بهتر بود همان موقع سرطان از بین می‌رفت یا اینکه خداوند اجازه می‌داد تا سرطان تمامی قوم را از بین ببرد. درباره مردان و زنان و بچه‌هایی فکر کنید که گناهکار نبودند. اگر آنانی که باعث شده بودند که بنی اسرائیل به بت‌پرستی روی بیاورند زنده می‌ماندند، قوم هرگز وارد سرزمین موعود نمی‌شد. و این دقیقاً چیزی است که در بسیاری از کلیساها اتفاق می‌افتد. کلیساهایی را می‌بینیم که یکی بعد از دیگری اهمیت و تأثیرشان را از دست می‌دهند و بی‌ثمر می‌شوند، چون اجازه دادند که سازشکاری آنها را تحت نفوذ خود بگیرد. ما آرام و احساساتی و نادان هستیم. حتی برخی مواقع در طریقهایی که می خواهیم با شیطان مواجه شویم احمقانه رفتار می کنیم و ساده لوح می باشیم. شفاعت موسی. در خروج فصل 32 آیه 30 می خوانیم روز بعد موسی به قوم گفت شما مرتکب گناه بزرگی شده اید. حال به بالای کوه می روم تا در حضور خداوند برای شما شفاعت کنم. شاید خدا از گناهان شما درگذرد. یک کفاره گناه را پوشاند. این همان روشی است که عیسی مسیح با گناه مواجه شد در زمانی که به زمین آمد و بر صلیب جان داد. بعد از مصلوب شدن گناه پاک شد. اکنون در اینجا موسی چهارمین دلیل خود را به خدا می گوید تا قوم بتوانند وارد سرزمین موعود شوند. در خروج فصل 32 آیه 31 می‌خوانیم: پس موسی به حضور خداوند بازگشت و چنین ادعا کرد: آه ای خداوند، این قوم مرتکب گناه بزرگی شده، برای خود بتی از طلا ساختند. این چیست؟ اعتراف. اگر می‌خواهید با خدا باشید، پس باید درباره موضوع گناه با خدا موافق و هم عقیده باشید. گناه گناه است و باید به آن اعتراف کرد. حتی اهمیتی ندارد که شما چه کسی هستید. آنها قوم برگزیده خدا هستند. بنی اسرائیل و موسی میگویند ما گناه کرده ایم. بنی اسرائیل مرتکب گناه بزرگی شده بود و خدایان طلایی ساخته بود. موسی در حضور خدا اقرار به گناه کرد. و دوستان، وقتی که ما در حضور خدا به گناهانمان اعتراف میکنیم، باید آن را با صدای بلند اقرار کنیم. دقیقاً به خدا بگویید که چه گناهی هست. در خروج فصل 32 آیه 32 میخوانیم: تمنا میکنم گناه آنها را ببخش، وگرنه اسم مرا از دفترت محو کن. موسی گفت من هم با قوم هستم، با آنها برابر هستم، و اگر میخواهی آنها را محو کنی، من را نیز محو کن. به یاد آورید که خدا به موسی گفته بود که خداوند میتوانست همچنان عهد خود را که با ابراهیم، اسحاق و یعقوب بسته بود، توسط به وجود آوردن یک ملت از موسی نگه دارد. ولی موسی گفت نه، من هم با قوم هستم. اگر نمیخواهی آنها را به سرزمین موعود ببری، پس مرا نیز همراه با آنها محو کن. توجه کنید که آنچه که قلب خدا را تکان دهد، دستش را نیز به حرکت وامی دارد. در خروج فصل 32 آیه 33 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود چرا اسم تو را محو کنم؟ هر که نسبت به من گناه کرده است، اسم او را محو خواهم کرد. خداوند با گناه به طور فردی و شخصی کار دارد. خروج فصل 32 آیه 34 الی 35 می‌گوید: حال بازگرد و قوم را به جایی که گفتم راهنمایی کن، و فرشته من پیشاپیش تو حرکت خواهد کرد، ولی من به موقع قوم را به خاطر این گناه مجازات خواهم کرد. خداوند به خاطر پرستش بتی که هارون ساخته بود، بلای هولناکی بر بنی اسرائیل نازل کرد. خداوند به طور شخصی با گناه روبرو می شود. با این حال خداوند قوم را به سرزمین موعود خواهد برد. آنانی که در پرستش گوساله شرکت نکرده بودند، به وسیله فرشته خداوند هدایت می شوند. اکنون فرشته خداوند در عهد عتیق حضور قابل دیدن مسیح قبل از جسم گرفتن او می باشد. به خاطر شفاعت موسی خداوند قومش را ترک نکرد و این اهمیت زیاد دعا را برای ما آشکار می سازد. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 32 از کتاب خروج پایان می‌یابد و همکنون به مطالعه و بررسی از فصل 33 کتاب خروج توجه بفرمایید. کتاب خروج فصل 33. موضوعات این فصل عبارتند از: سفر قوم اسرائیل ادامه دارد، خیمه عبادت در خارج از اردوگاه قرار داشت، دعای موسی و پاسخ خداوند. سفر قوم اسرائیل ادامه دارد. در خروج فصل 33 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود این قوم را که از مصر بیرون آوردی، به سوی سرزمینی که وعده آن را به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده‌ام هدایت کن، چون به آنها قول دادم که آن را به فرزندان ایشان ببخشم. من فرشته خود را پیشا پیش تو خواهم فرستاد تا کنعانی ها، اموری ها، هیتی ها، فرزی ها، هوی ها و یوبوسی ها را از آن سرزمین که شیر و عسل در آن جاری است بیرون برانم. خدا قوم اسرائیل را برای ورود به سرزمین موعود آماده می کند. خلاصه سفر آنها را در کتاب اعداد خواهیم دید. کتاب لاویان ادامه فرامین و دستورهایی در مورد خدمت در خیمه مقدس عبادت می باشد که از کتاب خروج برقراری آنها آغاز شد. در کتاب خروج فصل 33 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: اما من در این سفر همراه شما نخواهم آمد، چون مردمی سرکش هستید و ممکن است شما را در بین راه هلاک کنم. وقتی قوم این سخنان را شنیدند، ماتم گرفتند و هیچ کس با زیورآلات خود را نیاراست. این زیورآلات همانطوری که دیدیم مربوط به بت‌پرستان بود. به عنوان مثال، گوشواره ها این واقعیت را نشان می داد که آنها هنوز خدایان مصر را عبادت می کردن. گوشواره داشتن نشانه از آن بود. این کار خیلی شبیه به استفاده از یک صلیب است. امروز معرفی کردن آن به عنوان مشخصه مسیحیت بی‌معنی و مفهوم است. در خروج فصل 33 آیه 5 می‌خوانیم: چون خداوند به موسی فرموده بود به قوم اسرائیل بگوید شما مردمی سرکش هستید، اگر لحظه‌ای در میان شما باشم شما را هلاک می‌کنم، پس تا زمانی که تکلیف شما را روشن نکرده ام هر نوع آلات زینتی و جواهرات را از خود دور کنید. این سومین دفعه است که خدا قوم اسرائیل را یک قوم سرکش می نامد. خدا این نکته را واضح می سازد که اون نیامده بود آنان را رستگار کرده و نجات دهد، به خاطر اینکه آنها افراد فوق‌العاده و برتری بودند. خدا از آنان می خواهد علامتی را که نشان می دهد که آنها کافر و بت‌پرست هستند از خود دور کنند و برای خدا بایستند و به او وفادار باشند. من شخصا معتقدم این دلیلی بود که به علت آن غسل تعمید آب در کلیسای اولیه آنقدر مهم بود. این شهادت و نشانه‌ای بود از اینکه یک شخص زندگی کهنه و گذشتش را ترک کرده و زندگی نو را انتخاب و آغاز کرده است. امروز بایستی این نمونه شهادت داده شود. خیمه عبادت در خارج از اردوگاه قرار داشت. در خروج فصل 33 آیه 7 می‌خوانیم: از آن پس موسی خیمه مقدس را که خیمه عبادت نامگذاری کرده بود همیشه بیرون از اردوگاه بنی اسرائیل برپا می‌کرد و کسانی که می‌خواستند با خداوند راز و نیاز کنند به آنجا می‌رفتند. آنگونه که خیمه عبادت طراحی و ساخته شده بود، موسی آن را بدون توجه به اردوگاه و خارج از آن قرار داد. خیمه عبادت در این دوره فقط یک چادر محل ملاقات و مشارکت بود. شاید فقط یک چادر یا یک حصار بیرونی بود که بعدها به خیمه عبادت افزوده شد. در خروج فصل 33 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: هر وقت موسی به طرف خیمه عبادت می‌رفت، تمام قوم دم در خیمه های خود جمع می شدند و او را تماشا می کردند. زمانی که موسی وارد خیمه عبادت می شد، ستون ابر نازل شده بر خیمه می ایستاد و در این ضمن خدا با موسی صحبت می کرد. سؤالی مطرح می باشد: آیا کسی خدا را دیده است؟ یوحنا فصل 1 آیه 18 به ما می گوید که هیچ انسانی در هیچ زمانی خدا را ندیده است. یوحنا فصل 14 آیه 9 آشکار می کند: کسانی که عیسی مسیح را دیدند خدای پدر را دیدند. خداوند عیسی مسیح مکاشفه خدا است که در جسم انسانی نمایان شد. در عهد عتیق یکی از اسامی او فرشته خداوند بود. این فرشته خداوند بود که با موسی سخن می گفت. در خروج فصل 33 آیه 11 می‌خوانیم: در داخل خیمه عبادت خداوند مانند کسی که با دوست خود گفتگو کند با موسی رو در رو گفتگو می‌کرد. سپس موسی به اردوگاه باز می‌گشت، ولی دستیار جوان او یوشع پسر نون در آنجا می‌ماند. درست مانند دوستان که با یکدیگر روبرو صحبت می‌کنند، خدا و موسی با هم گفتگو کردند، اما موسی خدا را ندید. در اینجا یک بار دیگر به یوشع اشاره می شود. او مرد خدا است که در حال آماده شدن می باشد تا جانشین موسی گردد. من فکر نمی کنم که در آن زمان کسی به این موضوع شک داشت. اما وقتی به کتاب یوشع برسیم، خواهیم دید که او شاید از همه بعیدتر و غیر ممکنتر به نظر می رسید که جانشین موسی شود. دعای موسی و پاسخ خداوند. در خروج فصل 33 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: موسی به خداوند عرض کرد: تو به من می‌گویی این قوم را به سرزمین موعود ببرم، ولی نمی‌گویی چه کسی را با من خواهی فرستاد. گفته‌ای تو را به نام می‌شناسم و مورد لطف من قرار گرفته‌ای. پس اگر حقیقت اینطور است، مرا به راهی که باید بروم راهنمایی کن تا تو را آنطوری که باید بشناسم و به شایستگی در حضورت زندگی کنم. این مردم نیز قوم تو هستند، پس لطف خود را از ایشان دریغ مدار. موسی همان موضوع را پرسید که پولس در فیلیپیان فصل 3 آیه 10 مطرح کرد: باشد که من او را بشناسم. این همان مطلبی است که فیلیپ در فکر داشت و در یوحنا فصل 14 آیه 8 گفت: خدای پدر را به ما نشان بده که همین برای ما کافی است. من ایمان دارم که هر فرزند صادق خدا اشتیاق دارد که خدا را بشناسد. در خروج فصل 33 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: خداوند در جواب موسی فرمود: من خود همراه شما خواهم آمد و به شما توفیق خواهم بخشید. خداوند از این جهت این را فرمود زیرا موسی گفته بود: اگر با من نمیایی ما را نیز نگذار که از اینجا جلوتر برویم. مهم است به این نکته توجه کنیم که خدا قوم بنی اسرائیل، یک قوم خاص، برای یک دلیل معین و مشخص ساخته بود. کلیسا نیز امروز باید یک قوم خاص باشد. این یعنی ما باید یک قوم برای خدا باشیم. به این معنی نیست که اشخاص عجیب و غریبی باشیم. در خروج فصل 33 آیه 17 می‌خوانیم: خداوند فرمود: در این مورد هم دعای تو را اجابت می‌کنم، چون تو مورد لطف من قرار گرفته‌ای و تو را به نام می‌شناسم. موسی با خدا خیلی صمیمی می‌شود. در خروج فصل 33 آیه 18 می‌خوانیم: موسی عرض کرد: استدعا دارم جلال خود را به من نشان دهی. موسی در واقع نمی‌توانست خدا را روبرو ببیند. در خروج فصل 33 آیه 19 می‌خوانیم: خداوند فرمود: من شکوه خود را از برابر تو عبور می‌دهم و نام مقدس خود را در حضور تو ندا می‌کنم. من خداوند هستم و رحم و شفقت می‌کنم بر هر کس که بخواهد. پولس از این آیه در رومیان فصل 9 آیه 15 استفاده می‌کند و می‌گوید: او یک بار به موسی فرمود: اگر بخواهم با کسی مهربان باشم با او مهربان خواهم بود و اگر بخواهم بر کسی رحم کنم بر او رحم خواهم کرد. در خروج فصل 33 آیه 20 می‌خوانیم: من نخواهم گذاشت چهره مرا ببینی، چون انسان نمی‌تواند مرا ببیند و زنده بماند. دوست عزیز، این یک واقعیت است. شما قادر نیستید خدا را روبرو ملاقات کنید. در خروج فصل 33 آیه 21 الی 23 می‌خوانیم: حال برخیز و روی این صخره کنار من بیست. وقتی جلال من می‌گذرد، تو را در شکاف این صخره می‌گذارم و با دستم تو را می‌پوشانم تا از اینجا عبور کنم. سپس دست خود را برمی‌دارم تا مرا از پشت ببینی، اما چهره مرا نخواهی دید. این متن در این مورد که جلال نمایشی از خدا می باشد سخن می گوید. خداوند عیسی گفت وقتی او دوباره بازگردد، علامت پسر انسان در آسمان خواهد بود. متی فصل 24 آیه 30 بیان می کند: و سرانجام نشانه آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد. آنگاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنیا مرا خواهند دید که در میان ابرهای آسمان با قدرت و شکوه خیره کننده می آیم. من فکر می کنم آن نشانه و علامت حضور پرجلال خدا است، آنطوری که در خروج فصل 33 آیه 21 الی 23 شرح داده شده است. وقتی مسیح جسم انسانی بر خود گرفت، آن شکوه و جلال در آنجا نبود. او فروتن شد و جلال خود را به کناری نهاد، اما او هنوز خدا بود. به همین دلیل است که او می تواند بگوید هر که مرا دید پدر را دیده است. ما خدا را نخواهیم دید، ما خداوند عیسی مسیح را خواهیم دید و او در یک شکل انسانی خواهد بود، زیرا آن شکلی است که او اینجا روی زمین گرفته بود. امروز او در یک بدن جلال یافته است و روزی ما مانند او خواهیم بود. آنطوری که در اول یوحنا فصل 3 آیه 2 به ما گفته شده است، بلی عزیزان، ما اکنون حقیقتاً فرزندان خدا هستیم، گرچه هنوز نمیدانیم در آینده چگونه خواهیم بود، اما این را یقین میدانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. این شراکت و امید ایماندارانی است که در ایمان قدم بر می دارند. این راهی است که موسی قدم بر می داشت. او می دانست که یا باید حضور خدا با او می بود و یا سقوط و شکست نتیجه آن می شد در صورتی که خدا همراه او نبود. ما امروز نیز به حضور خدا در زندگیمان احتیاج داریم تا با مشکلات روزمره زندگی روبرو شویم.